روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا ماهبیب عظیمی هستم، میزبان برنامه روایت امروز. با برنامه مستقیم و زنده روایت امروز خوش آمدید. روایت امروز میزبان آقای فاروق فارانی، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی است که از طریق ارتباط مستقیم تلفن از اروپا و از کشور آلمان با ما هستند. اما قبل از آن، شما می دانید که بیش از 3 میلیون افغان در طی 9 سال به خارج مهاجرت کردند. گزارش ملل متحد و یافته های سازمان جهانی مهاجرت نشان می دهد که از آغاز سال 2012 تا پایان سال 2020 میلادی 3,022,889 افغان به خارج از افغانستان مهاجر شدند. همچنین آمارهای این سازمان نشان می دهد که در این مدت 4,937,270 بیجا شده داخلی در داخل افغانستان و دور از مناطق اصلیشان زیست کردند. با تحولات اخیر در افغانستان، آیا افزایش مهاجرت ها تا چه حد نگران کننده است که با مهمان این ساعت برنامه مطرح خواهیم کرد؟ و اما قبل از آن، حمله انتحاری در داخل یک مسجد اهل تشیع در ولایت کندوز اخیراً سبب کشته شدن و زخمی شدن بیش از 100 غیر نظامی شد. سازمان دکتران بدون سرحد در افغانستان گفتند که پس از این انفجار، این سازمان طرح تلفات گسترده را در کندوز تطبیق کرده است. این دفتر گفته است که اکنون 90 زخمی و 20 کشته به شفاخانه انتقال داده شده. خب، حال می رویم سراغ مهمان عزیز برنامه، جناب فاروق فارانی. با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه خوش آمدین.
زنده باشین خانم عظیمی گرامی و سلام تقدیم میکنم به همه کارکنان رادیو شما و در ضمن به شنوندگان ما که صدای ما را میشنوند.
بسیار تشکر. ما سپاسگزار هستیم از همکاری های همیشگیتان. آقای فارانی، خب در بخش مهاجرت ها و فرار جوانان افغانستان صحبت شد. البته عوامل زیاد و دلایل مختلف در قسمت مهاجرت ها و فرار از کشور بیان شده، اما دلیل عمده فرار مردم از ناامنی و بیکاری عنوان شده و عمده ترین عوامل این مهاجرت ها در سالهای اخیر را شما چی عنوان میکنین؟ بیشتر اوضای سیاسی بوده، اوضای امنیتی یا عوامل دیگر در قبال داشته؟
در این رابطه میشه آدم بگه که یک مجموعی از علت ها سبب شده و در رابطه با مسئله مهاجرت ها باید چند نکته را در نظر داشته باشیم. دست. که ما چندین نوع مهاجرت داریم. در مهاجرت افغان ها مثلا به مهاجرت دور، اگر بگویمش که به اروپا و کانادا و امریکا و استرالیا و اینا مرتبط است.
بله.
و مهاجرت های نزدیک که به ایران و پاکستان و هندوستان و کشورهای آسیای میانه و اینا میتونه مربوط باشه و مهاجرت های داخلی. مهاجرت های داخلی هم چندین نوع باید بررسی بکنیم. یکی به علت حوادث ناگهانی که پیدا میشه.
بله.
یا بیامنیتی، یا مثلا در شهر، مثلا به طور مثال چندین بار در قندوز در گذشته جنگ های شدید رخ داد و مهاجرت های صورت گرفت. اما یکی هم مهاجرت های است که در 20 سال اخیر به نوع دیگه صورت گرفت و او بر اثر رشد ناقص در جامعه افغانستان بود. شما ببینید ناگهان شهرها بزرگ شده رفتن. این خود از یک نوع مهاجرت بود که زندگی در روستاها ویران می شد، اقتصاد ویران می شد، زراعت ویران می شد و در عین حال خب دلایل خوش‌سالیان بود. دلایل چیان بود؟ مثلا امنیت، عدم امنیت بود، جنگ بود، ولی در کنارش ای بود که هیچ گونه توجهی به روستاها صورت نگرفت. و به اون خاطر است که شهرها بزرگ شدن. ما یک نوع مهاجرت 20 ساله در مابین شهرها داریم. از اون خاطر هم است که در شهرها مثلا حوادث قتل و دزدی و غارت زیاد شد، در کنارش مثلا به طور مثال معتادین زیاد شدن، معتادان زیاد شدن و این بسیار گسترده شد تا به جایی که حتی در حد اگر نفوذ افغانستان بگیریم، در نظر بگیریم، بیشتر شهرها امروز بیشترین نفوذ در خود داره، با وجودی که شهرها نه در شهرها صنعت پایه گرفت بلکه صنعت‌های بسیار کامل وابسته که به چیزهای وارداتی بود یا خرید فروش کوچک که تا بسیار مشهور است که میگن کابل از جمله شهرهای شاید از جمله شهرهای محدود در جهان باشه که بیشترین دکان داشته. یعنی شما که می‌دیدین شهر پر از دکان بود، ولی این خودش نشان می‌ده که باید واردات می‌آمد از بیرون و فروخته می شد. حتی ما پیاز و سیر و ناک و سیب خارجی در افغانستان می دیدیم. این نشانه ورشکستگی اقتصاد افغانستان، با خصوص ورشکستگی اقتصاد روسایی و اینا بود. دیگه به این صورت ما مهاجرت چندین در نظر بگیریم، چندین به اصطلاح بخش در نظر بگیریم، مهاجرت که شهرها را بزرگ ساخت که ناشی از ویرانی سیستم اقتصادی مولد بود در روساها. شهرها نتانست بر از او به اندازه معین چی داشته باشه، جذب داشته باشه. از مو خاطر بود که ما میبینیم که گپ مثلا معتادان به میلیون ها رسید، یعنی در مابین شهرها اضافه شد. پس به این صورتش انال مهاجرت بیرون و مهاجرت های دور و نزدیک و اینا سبب شد که جامعه افغانستان از نیروی جوان که اون شما بهتر میفهمین که در حدود 60% نفوس افغانستان زیر سن 30 و این خودش نشان میده که جامعه ما جامعه بسیار جوان است و این نیروی میتونست برای تولید باشه که متاسفانه یا در راه ها بر مهاجرت در یونان اینا فرسوده میشن، زائل میشن یا به صورت های مختلف. بسیار ببخشید.
خواهش میکنم. بسیار عالی. خب آقای فارونی، با توضیحاتی که در مورد عوامل و تاثیراتش ارائه کردین، حال به هر دلیل که است این وضعیت چی تأثیر روی رسیدگی به امور داخلی افغانستان داره؟ این فرار مهاجرت ها به خصوص ترک جوانان چی پیامدهای بر افغانستان می داشته باشه؟
بله، این بسیار یک پدیده خطرناک است برای آینده افغانستان، به خصوص که به هر دلیلی که مردم او بخشی که تانستن درس بخوانن، او بخشی که تانستن تحصیل بکنن یا به یک تخصص برسن، به هر دلیلی اونا را ما آلفین از دست میتیم و این از دست دادن از او جامعه به جامعه بی سواد، جامعه غیر متخصص تبدیل میشه و این جامعه را به جای میرسانه که همون نیروهایی که مثلا ارمیان در سر قدرت هستند و بسیار از نظر تاریخی عقب مانده هستند، ذهنیت عقب مانده و از نظر سیاسی گذشتگرا هستند، با اونا بیشتر امکان میده که بر مردم غیر متخصص، مردم کم سواد، بی سواد بیشتر بتوانند حکومت بکنن و نیروی جوان آگاه متخصص و در عین حال از نظر سیاسی آگاه که در مقابلشان بتوانند یک اپوزیسیون سیاسی اجتماعی، یک مقاومت مدنی تشکیل بده، یعنی به اصطلاح در جامعه وجود نمی داشته باشه. به این دلیل ما سرنوشت افغانستان از این جهت تاریک میبینیم. چرا؟ به خاطر از اینکه در شرایط کنونی هرچی رشد اجتماعی ضعیف باشه، خواستهای مردم هم خواستهایش به حد اقل میرسه. فقط رفع گرسنگی، فقط امی که یک نون از بیرون برش برسه و زندگی بکنه چی بکنه، در حالی که یک جامعه متمدن و پیشرفته و جامعه که در اوج روشن فکر و باسواد و متخصص وجود داشته باشه، اینا نه تنها برای خواستهای اولی خود مبارزه میکنن، بلکه برای خواستهای بسیار پیشرفته، برای آزادی زنان، برای پیشرفت مدنیت، برای پیشرفت جامعه، برای اینا مبارزه میکنن. و هر نیرویی که در مقابلشان قرار بگیرن، چه طالبا باشه چه هر نیروی دیگه باشه، در مقابلش مقاومت صورت میگیره. سیاستی که امروز اعمال میشه، متاسفانه این سیاست بسیار خطرناک است و عمو نیروهای عقب‌مانده که در قدرت هستند عمر زوار طولانی تر می سازه. این یک خطر کلان وجود داره. یک نکته دیگر هم اشاره میکنم، باز به سوال شما، شاید سوال بعدی شما مراجعه کنم، که مثلا شما فکر بکنید در سوریه، ما در سوریه حداقل من در آلمان زندگی میکنم و میبینم که ظاهرا بسیار لطف کردن و تعداد زیادی از مهاجر سوریه پذیرفتن، ولی شما باور بکنید که اینجا شما در سطح دکتر و انجینیر و دکترایی که در رشته های مختلف دکترا دارن میان، اینجا کارهای بسیار سطح پایین انجام میدن و اینا رو در حقیقت به نیروی پاک کننده سر سرک ها و اینا تبدیل میکنن. درست است که اگه دی از اینا میتونن خود بیرون بکشن و جایگاهی برای خود احراز بکنن، اما در مجموع به این نیروی تبدیل میشه. از اون خاطر است که نیروی مهاجر در که وقت از افغانستان خارج میشه، نمیتونه اون جایگاهی را که در افغانستان میتونه داشته باشه در اینجا بر خود پیدا بکنه.
درست. خب فرار جوانان ناشی از عوامل است که شما برشمردین و در این میان بانوان، دختران و زنان افغانستان از نظر تحصیل و کار از فعالیت ماندن، در اوایل اگرچه اعتراضات را برا انداختن، اما اکنون تا چی حد امکان انتشار خیزش های خودجوش زنان در افغانستان وجود داره؟ زیرا گفته میشه که رسانه ها نیست کنترل میشن.
بله، در اینجا مسئله زنان یک مسئله بسیار اساسی و مهم هست. جامعه که بیشتر از 50% بیشتر میگم، به خاطر از اینکه در جنگ بیشتر، امو گپ مشهور است که میگه جنگ سیمای مردانه داره متاسفانه، و به مو خاطر هم است که بیشتر مردان هم تلفات داره و در عین حال مردان از دو جهت در جنگ تلفات دارن، یکی زندگی خود از دست میدن، یکی به جنگنده تبدیل میشن و مولد نمیباشن، که به این خاطر زنده هستند ولی به عنوان یک نیروی مؤلف نیستند. از این خاطر زنان بسیار نقش تعیین کننده دارند که در این میان مقاومت زنان همکنون به اشکال گوناگون وجود دارد. شما ببینید امروز مثلا یک عدد تظاهرات میکنند، زنان در سرک ها میگردند و حضور خود میخواهند مطرح بکنند، به مکتب ها علاقه نشان میتن، بیشتر میرن و در ادارات کوشش میکنن، تقاضا میکنن، اینا میکنن. این نشان میده که زنها موقعیت خود درک کردن و هیچ نیروی نمیتونه در مقابل زیاد قرار بگیره. منتها اینا یک نکته هست که شما ببینید که اپوزیسیون هایی که بیشتر قومی و قومگرا هستن، اینا اتم روشن فکرا و قلمچی هایی که اونا رو به صدا توجیه میکنه، اینا هم عقب مانده هستن ذهنشان، در حالی که مردم، جنبش مدنی، جنبش زنان هر لحظه شعارهای خود خود بیشتر کرده میره. مثلا پیش از او جامعه در مجموع در پیشاپیشان زنان مطرح میکردن سال، ولی آلی که یک صلح نسبی آمده، آلی مردم مطرح میکنن نان، مردم مطرح میکنن کار، مردم مطرح میکنن آزادی زن، تحصیل زن، و ما میبینیم که جامعه به یک نوع اپوزیسیون بدون قرارداد، بدون یک قرارداد یا یک پلتفرم تبدیل شده و جامعه داره خودش به یک اپوزیسیون در مقابل نیروی حاکم طالبا قرار میگیره. به اون خاطر است که مطبوعات ولو جلویش گرفته شده یا او را محدود بکنند، اما امروز شبکه های اجتماعی راه های گوناگونی هست که هیچ نیروی نمیتونه که جلویش حال بگیره و به نحوی از آنها امی که زنان صدای خود بلند میکنند به هر شکل به هر رقمه نشان میده که این دوران دوران 20 سال پیش نیست یا دوران های گذشته نیست و زنان به هر نوعی که باشن وارد جامعه شدن و میخواین که خود مطرح بکنن، میخواین جایگاه خود داشته باشن، آزادی های خود داشته باشن و او چیزی که جامعه ضرورت داره که بدون ازو بدون حضور زن هیچ کار نمیشه یا کار اساسی نمیشه، او را میخواین که مسجل بسازن.
درست آقای فرانی، یک وقفی کوتاه با اجازه شما میگیریم و باز دوباره با شما خواهد بودیم. تشریف داشته باشین.
خواهش میکنم.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، شما با برنامه روایت امروز، برنامه مستقیم و زنده از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. مهمان این ساعت برنامه محترم فاروق فرانی، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی هستند. آقای فرانی، با استقبال شما و خوش آمد دوباره به برنامه. میخواستیم یک پرسش دیگر هم در زمینه اعتراضات زنان با شما مطرح بسازیم. خب با تعداد از زنان که صحبت کردیم، خصوصا آنانی که عضو نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بودند و فعالان حقوق مدنی، فعالان حقوق بشر، اینا همه با گفته آنها مورد تهدیدهای امنیتی قرار دارن و خشونت در برابرشان در اعتراضات صورت گرفت و حکنون که اعتراضات کم رنگ شده به اشکال دیگه به اعتراضات می پردازن، ولی این اعتراضات علیه طالبان و پاکستان در شهر کابل و سایر شهرها وقتی برانداخته شد، مردان هم دست از به اعتراضات زدن، ولی اکنون مردان هم از اعتراضات دست کشیدن. فکر میکنین که این زنان بود که با گونه به مردان هم جرأت برآمدن و اعتراض کردن را میبخشید یا دلیل دیگری داشت؟
بله، واقعا در این میان زنان افغانستان یک نمونه بسیار مثبت را ارائه دادن و او نه تنها که نشان داد که قدرت مثل طالبان که ظاهرا ناتو و امریکا را شکست داده بود، اما ما دیدیمش که با چه خفت خاری در مقابل زنان قرار گرفت و زنان در حقیقت پیروز میدان بودن، ولو ای که حقوق خود نتانستن به دست بیارن، امی که صدای خود با در مقابل یک نیروی بزرگ و به اصطلاح پیروز بلند کردن، در حقیقت پیروز میدانی بودن و مردان هم طبیعتا این مورد در نظر گرفتن و به دنبال زور رفتن. منتها میفهمین مسئله مشکلی که در افغانستان وجود دارد یا در هر کشور وجود داره، سیاست های اشتباهی است که جهان و به خصوص غرب اعمال میکنه. این جامعه را در شما توجه بکنین که به جای میرسانن که فقط مردم بر نان شب و روز خود تلاش میکنن. و امیج است که این خودش حتی مقاومت ها را تقلیل میده. مردم فقط منتظر از ایستن که یک چیز خوردن در دانش بیاره و چی شوه و بتانه که زنده مانه، طفلش زنده مانه. و این سیاست گرسنگی دادن بر مرد ظاهرن به حساب فشار بر رژیم طالبا، اما در حقیقت این مردم خورد میکنه. و ما متوجه هستیم که یک مقدار داره که این جنبش زنان و جنبش مردان که من البته اعتقاد ندارم که کاملا از بین رفته باشه، به اشکال گوناگون و سر میکشه و شاید هم ما کم خبر باشیم، اما ولی گفته شما که کم رنگ شده، دلیلش چیز که غرب او سیاست را اعمال میکنه که بر طالبان تأثیر نداره زیاد، اما مستقیما مردم را به گرسنگی میکشانه و مردم را به گرسنگی کشاندن شعارها را تقلیل میده، خواستها را تقلیل میده و مردم بر تلاش عزیزن که برن امروز نان برای خوردن برای شو پیدا بکنن. این سیاست بسیار نادرست است که غرب اعمال میکنه و او را میخواه که به طالبا فشار بره، که به طالبا هیچ گونه فشار در این زمینه وارد نمیشه. درست است، من موافق هستم که فشارهای دیپلماتیک وسیع و گسترده علیه طالبا اعمال شوه تا اونا مجبور شوند، اما متاسفانه فشارهای دیپلماتیک هم در حالی که ما میبینیم بیشتر ناشی از این نیست که طالبان را مجبور بسازن که سیاست های خود تغییر بدن، بیشتر یک نوع حالت انتقامگیری از شکست امریکا است در اونجا و بیشتر میخواهند که انتقام از او گرفته شود تا این که برای مقابل طالبان مقاومت شدید جهانی با وجود دارن از نظر دیپلماتیک. اما اینا سیاست گرسنگی دادنه و امو به اصطلاح قطره چکانی. امروز یک تهرمه مثلا 20 تن 30 تن 40 تن، شما فکر بکنید در یک اقیانوسی از گرسنگی و بدبختی که 20 سال مردم به او دوچار بودن و آر بای تشدید شده، این خودش سیاست قطعچکانی جنبش هم ویران میکنه، مقاومت مدنی هم ویران میکنه و همه چیز ویران میکنه و به قدرت بلامنازی طالبا منجر میشه.
آقای فرانی، ما واکنش های تند و محکومیت گسترده بین المللی را در همه موارده که نقض حقوق بشر در افغانستان بوده داشتیم و این محکومیت ها را در پی داشته در هر مسئله. حال اگر ما روی مسئله حمله مرگبار انتحاری مکث بکنیم که در میان نمازگزاران مسجد جامع گذر سعید آباد ولایت کندوز اخیرا به وقوع پیوست و این انفجار چندین کشته و زخمی به جا گذاشت، حمله واکنش های تند و محکومیت های بین المللی را در بر داشت. دوره که گفتم ده ها نفر در اثر این حمله که مسئولیتش را داعش به دوش گرفت کشته و زخمی شدند. برخی از شهروندان این حمله را هدفمند و تداوم کشتار هزاره ها دانستند. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا فکر میکنین که این یک زنگ خطر تازه و شروع خشونت در برابر یک اقلیت باشه؟
این خب به صورت اول قضیه همیست. ما میبینیم که ای در مقابل مردم شریف هزاره و در مجموع در مقابل تشیع که البته شامل هزاره و غیر هزاره میشه، در مقابل از این هست و ایرم باید در نظر بگیریم که داعش خودش یک پدیده است که یک مقدار در با وجود آمدنش سیاست های گوناگون وجود داره. حتی بخش از اپوزیسیون ایران اعتقاد داره که در با وجود آوردن تقویت داعش خود دولت ایران هم سهم داشته به صورت غیر مستقیم، که این البته بخش از اپوزیسیون ایران و اون میگه که به خاطر از اینکه دولت ایران چی پیدا کرد به اصطلاح توجیه پیدا کرد. اما در مجموع داعش از طرف میتونیم بگویم که ارتجای عرب و دولت‌های عقب مانده عربی در مقابله با ایران تقویت شد. این از این طرف بود، ولی ایرانی هم تانستن به خاطر از اینکه این شبکه ها خریده میشن، شبکه ها عناصرش خریده میشن میشن. اینال اینمی جنگ که بین شیوخ عرب و دولت ایران و معمی نظام ولایت فقیه بود، این به افغانستان انتقال دادن. با وجود که جامعه هزاره به صورت دقیق و واضح خود از چی از وابستگی با ایران کاملا کنار کشیده، و امروز ما میبینیم که حتی ایران در بین پشتونان نفوذ داره، مثلا حتی در جلال آباد پکتیا اینا طرفداران دارن، اینا دارن، اما ظاهرا اتوانمود میکنن که گویا جامعه هزاره یا جامعه تشیع با اونا وابسته است، با اون صورت وابسته نیست. اما ما میبینیم که این رنگ ضد هزاره، ضد یک قوم معین و ضد یک مذهب معین میگیره و در افغانستان به این یک فاجعه منجر میشه. اما ریشه هایش او طرف باید در نظر گرفت که آیا مثلا چقدر ولایت فقیه دی جنایات دست داره تا بخواه که سیاست خود در درون افغانستان اعمال بکنه، چقدر شیوخ عرب دیگه دست دارن، و چقدر هم غرب که اون متهم است که در با وجود آوردن طالبا اینا هم حتی به اصطلاح برنامه گذار بودن، که شما میبینید که امروز هم حتی وزیر خارجه ترکیه اعتقاد داره که آمریکا داعش به افغانستان برد. یعنی این گپ من نیست، گپ یک دیپلمات برجسته که او هم در ناتو به اصطلاح یکی از اعضای بزرگ ناتو ترکیه. یعنی این تو چیزهای گوناگون وجود داره، جنگ های نیابتیه که به شکل این رقمی منجر میشه، ولی آنچه که مسلم است باید هر جنبش مدنی، هر جنبش وطنی باید در افغانستان به دفاع قاطع از مردم هزاره و اهل تشیع افغانستان برای، به خاطر از اینکه اینا دو قشر بسیار ضربه پذیر بودن، به خصوص از طرف یک نیروی جنایتکار مثل داعش.
بله آقای فرانی، صرف 3 دقیقه 3.5 دقیقه وقت باقی مانده از برنامه، اگر کوتاه بفرمایین که آیا طالبان تهدیدات داعش جدی میگیرن؟ زیرا طالبان میگویند که آنها معتقدند که به زودی فتنه های داعش از بین برده میشه، و ما شاهد حملات انتحاری و انفجارها در گوشه و کنار کشور بودیم.
بله، طالبا خب مجبور هستن چون به اصطلاح گروه رقیبشان است یکی، و میبینن که اگر داعش در افغانستان باشه، امو کشورهای هم که طالبا را به عنوان نیروی ضد داعش میبینن، در مورد اعتمادشان به طالبا اعتمادشان ضعیف میشه. به این خاطر کوشش میکنن که به صورتهای گوناگون جلو داعش بگیرن. اما این بسیار بر طالبان مشکل است، به خاطر از اینکه داعش بخش از طالبان به اصطلاح ناراضی هم به سوی داعش میرن. اونایی که مثلا با مو تفکر عزیزن که ما با مو تفکر همون برداشت اسلام 1400 ساله باید اقدام بکنیم، و میبینن که طالبان مجبور میشن در مقابل فشارهای بین المللی تغییرات وارد بکنن، اونا هم یک بخشان به چی میرن؟ به طرف داعش کشانده میشن و بخشای ناراضیشان. اینا کنترل از اینا بر داعش بسیار سخت شده میره از یک طرف.
یک دقیقه وقتان مونده آقای فرانی، یک دقیقه وقت داریم.
با بی خاطرم است که طالبان میبینن که شانس پیروزیشان و ای که از طرف چی به رسمیت شناخته شوه تنها ایست که اینا بتانن داعش و نیروهایی را که در کنار داعش هستن و داعش تقویت میکنن اونا را تضعیف بکنن. ای آخرین شانسشان است.
بسیار تشکر آقای فاروق فرانی، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی جهان، سپاس از حضور و تحلیل جامعه تان در برنامه. ممنون شما.
بسیار تشکر از شما و از همکارانتان و از شنونده های محترمی که صدای ما رو شنیدن.
ممنون شما. خدا نگهدار. شنوندگان ارجمند، شما با برنامه روایت امروز هستین که در ختم این برنامه قرار داریم. برنامه صدای شما بعد از این پخش می شود. شرکت کنندگان و علاقمندان برای ابراز نظریات و شریک ساختن نگرانی هایشان می توانند در این برنامه سهم بگیرند و به شماره 202-619-3136 تماس حاصل فرمایید. خداوند یار و مددگارتان.